شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه چهارم تیر ماه 1391 رو پشت سر میگذاریم. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب که پر است از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع میکنیم با همکارم مینا بهارمست.
با سلام، کمیسیون انتخاباتی مصر اعلام کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است نام رئیس جمهوری جدید مصر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت قاهره اعلام شود. در روزهای اخیر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک مدعی پیروزی در انتخابات بودند. چند هزار تن از هواداران اخوان المسلمین همچنان در میدان تحریر بست نشستند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، واکنش دولت این کشور به سرنگونی جت نظامی ترکیه توسط سوریه روز یکشنبه اعلام می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در همین زمینه با فرماندهان ارشد ارتش گفتگو کردند. هواپیمای ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که جت نظامی این کشور احتمالاً حریم هوایی سوریه را نقض کرده بود، اما عبور تصادفی جت‌ها از مرزهای مشترک امری عادی است. او افزود که اقدام سوریه نادیده گرفته نخواهد شد. از طرف دیگر سوریه میگوید هواپیما به حریم هوایی این کشور تجاوز کرده بود و آنها نمی‌دانستند که به ترکیه تعلق دارد. معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری ها گفته است که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمول بوده است. بلند آریچه نفسود که در حال تحقیقات هستند تا ببینند هواپیما دقیقاً در کجا بود. در پی برکرانی فرناندو لوگو رئیس جمهوری پاراگوئه، حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گفتند رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کردند. پس از آنکه 17 نفر در درگیری میان کشاورزان معترض و پلیس در پاراگوئه کشته شدند، پارلمان پاراگوئه رأی به برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری چپگرا داد و فدریکو فرانکو را به جای او برگزید. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوئه خواستار احترام خاص مردم این کشور شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه تظاهراتی را در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار کرد. در این تظاهرات مریم رجوی رئیس سازمان و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک سخنرانی کردند. رودی جولیانی رهبران جمهوری اسلامی را به فریبکاری در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت بقای رژیم فعلی خطری برای صلح جهانی است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته است که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان میتواند دستور آن را بدهد. رئیس سازمان زندان‌های ایران تعداد زندانیان سیاسی یا به گفته او امنیتی را ذکر نکرده، اما در مورد زندانیان عادی گفته است که 43% مجرمان مواد مخدر و 28% سارق هستند. و 100,000 نفر در راهپیمایی سالانه دفاع از حقوق همجنسگرایان در برلین شرکت کردند. شهردار برلین، پایتخت آلمان که خود همجنسگراست، مراسم را گشود. راهپیمایان همراه با نواختن موسیقی در خیابان‌های مرکزی شهر راهپیمایی کردند. بسیار از شرکت کنندگان در مخالفت با غیرقانونی بودن راهپیمایی همجنسگرایان در روسیه، پوسترهای بزرگی از پوتین و مدودف را با علائمی حمل می‌کردند.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. روز جمعه نیروی هوایی سوریه یک فروند هواپیمای ترکیه را در حریم هوایی آن کشور سرنگون کرده. این هواپیما چه ماموریتی داشته؟
ممکنه که ماموریت آموزشی بوده و همینطور ممکنه که نگاهی هم به تردد کشتی‌ها در شرق دریای مدیترانه داشته.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها در ایران، زندانی سیاسی وجود ندارد و این افراد زندانی امنیتی هستند. زندانی امنیتی به چه کسانی اطلاق می‌شود؟
یعنی اینکه اینها اقدام کردن که به روایت اونها ضد امنیت کشوره و همین یعنی جرم سیاسی.
یکی از مسئولان شهرداری تهران گفته است میزان مهاجرت به شهر تهران بیشتر شده. دلایل این افزایش را بررسی کرده ایم.
امروزه که بحران اقتصادی در جامعه ایران بیداد میکنه، ما شاهد هجوم هرچه بیشتری هستیم از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهر بزرگی نظیر تهران.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تاکید کردند که حادثه سقوط هواپیمای ترکیه در سوریه و سرنگون شدن اون قابل نادیده گرفتن نیست و به زودی پاسخ لازم رو به اون خواهند داد. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
در پی انتشار این خبر که سوریه مسئولیت سرنگون کردن یک فروند هواپیمای متعلق به ترکیه را رسما بر عهده گرفته است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه در بیانیه‌ای مکتوب یادآور شد که پس از مشخص گشتن چند و چون سقوط این هواپیما، ترکیه کلیه گام‌های لازم را در واکنش به آن خواهد برداشت. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز در واکنش به همین حادثه تأکید کرد که دولت آنکارا تدابیر لازم را در این زمینه به کار خواهد انداخت.
شنی uçağın tam düşürüldüğü yerin tam kesin tespiti yapılmak üzere.
در حال حاضر می‌کوشیم تا مشخص کنیم که این جت دقیقاً در کجا سرنگون شد. پس از کشف این قضیه تمام تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. وقتی به سرعت این هواپیماهای جت هنگام پرواز بر فراز دریا فکر می‌کنیم، عبور از مرز برای مسافتی کوتاه و بازگشت از آن امری به نسبة روزمره و معمول است.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه یادآور شد که در چنین مواردی پرده پوشی امکان ندارد.
هر چیز تام نت به ortaya çıkması tabii gerekiyor ve şüphesiz ki böyle bir şeyin hiçbir zaman üstün.
همه چیز باید به وضوح روشن شود. بدون تردید هر آنچه لازم باشد انجام خواهد گرفت.
از سوی دیگر گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان بر خوشنودیش از آنچه واکنش مسئولانه ترکیه خواند تأکید گذاشت، اما به نوع هواپیمای سرنگون شده اشاره‌ای نکرد.
I am alarmed by indications that a Turkish military aircraft may have been shot down by Syrian forces.
از قرائن حاکی از اینکه نیروهای سوری یکی از هواپیماهای نظامی ترکیه را احتمالاً سرنگون کردند، احساس خطر می‌کنم. من خواستار تحقیقات کامل درباره این حادثه‌ام و از واکنش مسئولانه ترکیه استقبال می‌کنم.
پیشتر سانا خبرگزاری دولتی سوریه با تایید خبر سرنگون کردن این هواپیمای ترکیه گزارش داده بود هدفی هوایی با هویت نامشخص قلمرو هوایی سوریه را در ارتفاعی کم و با سرعتی بالا از سوی غرب نقض کرد. هدف یاد شده با قلمرو خاکی سوریه 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت که ضد هوایی های سوری ناگزیر آتش گشودند و آن را بر فراز قلمرو آبی سوریه در دریای مدیترانه سرنگون کردند. سانا سپس افزوده بود به زودی روشن شد که این هواپیمای F4 از نوع فانتوم متعلق به نیروی هوایی ترکیه است. اما بولند تورنج یکی از معاونان نخست وزیر ترکیه روز شنبه امروز یادآور شد که هواپیمای سرنگون شده هواپیمای جنگی نبوده و صرفاً برای عملیات تجسسی و شناسایی پرواز می کرده است. این گفته معاون نخست وزیر ترکیه را هنوز منبع دولتی و رسمی دیگری رد یا تایید نکردند. تا پیش از این خبرگزاری‌های بین‌المللی متفقاً گزارش می‌دادند که هواپیمای سرنگون شده از نوع فانتوم F4 بوده است. در این گیرودار بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اوضاع را شخصاً به دقت و از نزدیک پیگیری می‌کند. او همزمان ابراز امیدواری کرد که مشکل این رویداد به گفته او خطیر را بتوان از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کرد.
در ادامه همین گزارش همکارم مراد ویسی گفتگوی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن، و ابتدا از او درباره نوع این هواپیما و کارکرد اون پرسیده.
این هواپیما از نوع فانتوم بوده. ترکیه بیش از 100 فروند هواپیمای فانتوم داره، هواپیماهای فانتوم F4، فانتوم 2، هواپیمای F4 2020 که بهینه‌سازی شده است توسط ارتش اسرائیل، و بالاخره هواپیمای RF4E. اون گونه که معاون نخست وزیر ترکیه گفته که این هواپیما سلاح نداشته و یک هواپیمای فانتوم تجسسی بوده و داشته گشت میزده. اگر این حرف درست باشه، این باید از نوع هواپیمای RF4E باشه که شبیه این هم در نیروی هوایی ارتش ایران وجود داره.
و آقای آریان، چرا ماموریت تجسسی؟ مگر ترکیه الان در حال جنگ هست یا اینکه احساس تهدید میکنه در مورد یک نبرد احتمالی نظامی؟
معمولاً این هواپیماها که برای گشت میرن دلیل خاصی نداره که حتماً بایستی ترکیه با کشورهای اطرافش مثلا در حال جنگ یا نبرد باشه. اینها ممکنه که ماموریت آموزشی بوده و همینطور با توجه به نقطه‌ای رو که این هواپیما سقوط کرده، ممکنه که نگاهی هم به تردد کشتی‌ها در شرق دریای مدیترانه داشته، و معمولاً این هواپیماها برای این کار هست و در بیشتر نیروهای هوایی این کار رو انجام میدن.
و آقای آریان، واکنش ترکیه و سوریه به این اتفاق چی بوده؟ به نظر میاد موضع‌گیری ترکیه توأم با احتیاط زیادی هست، چون اگر یک کشوری هواپیماش سقوط کنه یا ساقط بشه، انتظار میره که موضع تندتری بگیره.
ببینید، از موقعی که این هواپیما سقوط کرد در روز جمعه که بنا به گزارشات ساعت 11:40 و بنا به گزارش دیگر 11:58 بوده، تا به حال بیانیه ها و به طور کلی اظهارات گوناگونی چه از سوی رجب طیب اردوغان و چه از سوی دیگر مقام های ترکیه ابراز شده. ترکیه در حال بررسی این موضوع است، ولی ترکیه گفته که این هواپیما مسلح نبوده و ممکنه که اشتباهاً وارد حریم هوایی سوریه شده باشه، و اون گونه که سوریه میگه این هواپیما به حریم هوایی سوریه تجاوز کرده بود و بعد از اینکه پرسنل پدافند هوایی سوری آتش گشودند بر روی این هواپیما، بعدن متوجه شدند که این هواپیما هواپیمای نیروی هوایی ترکیه بوده که در حال حاضر عملیات تجسس و نجات برای پیدا کردن خلبانهای این هواپیما در حال انجام و نیروی دریایی سوریه اونگونه که مقامهای سوری گفتن در این عملیات شرکت داره، و این نشون میده که دقیقا نمیدونن که این هواپیما در کجا سقوط کرده. به نظر میرسه که در 8 مایلی بندر لازقیه است.
آقای آریان، با توجه به اینکه روابط ترکیه و سوریه این روزها روابط خوبی نیست و حتی تنش‌آمیز هست، آیا سقوط این هواپیما میتونه این رابطه رو بدتر بکنه و حتی تا مرز درگیری ببره؟
این امکان وجود داره. چند واکنش اینجا ممکنه که از سوی ترکیه انجام بگیره. یکی میتونه عملیات نظامی باشه، یکی میتونه اقدامات ترکیه باشه برای تشدید تحریم‌ها علیه سوریه، یکی دیگه میتونه کمک بیشتر به مخالفان اسد باشه، و دیگری یک معذرت خواهی کلی و یک معذرت‌خواهی آشکار از سوی دولت بشار اسد است که ما این هواپیما را اشتباهاً زدیم. پرسنل ارتش سوریه باید بدونیم که در حال حاضر در یک حالت بحرانی به سر می‌برند، با توجه به هواپیمای سوری که پناهنده شد به اردن.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. رئیس سازمان زندان‌ها در ایران میگه در این کشور اصلاً زندانی سیاسی وجود نداره، بلکه این افراد زندانی امنیتی هستند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، ابتدا از او پرسیده منظور مسئولان جمهوری اسلامی از زندانی امنیتی چیست؟
یعنی اینکه اینها اقدامی کردن که به روایت اونها، به تشخیص اونها، ضد امنیت کشوره و همین یعنی جرم سیاسی. یعنی جرمی که در ردیف جرائم عمومی نباشه، مثل قتل، مثل دزدی، مثل کلاهبرداری. خب وقتی اینها نباشه و مربوط به ساختار حکومت باشه، اسم جرم سیاسی است. ولی با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده که جرائم سیاسی باید در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرند و 32 ساله که جرائم سیاسی در دادگاه‌های انقلاب و بدون حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بنابراین این شخص و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه چاره‌ای ندارن مگر اینکه بگن که بله در ایران مجرم سیاسی نیست و اینا مجرمین یا متهمان ضد امنیتی یا بقول اونها امنیتی هستن، و این هم که دادستان باید اجازه بده باز از اینا رفع مسئولیت نمیکنه، برای اینکه دادستان هم مسئولیت حقوقی داره و خب مسلم است که ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی به خصوص در موارد حاد از مسئولان جمهوری اسلامی سلب مسئولیت نمیکنه.
آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرده به زندانیان مربوط به مواد مخدر و گفته که بندهای این زندانیان از بندهای سایر زندانیان جداست و جدا نگهداری میشن. آقای لاهیجی، گزارش‌هایی که شما دریافت کردین در این باره چطور بوده؟
ما گزارش‌های زیادی دریافت کردیم و این شخص با نهایت وقاحت دروغ میگه. آخرین موردش نرگس محمدی است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ساکن تهران، اولا اونو به زندان زنجان منتقل کردن و اونجا با زندانیان عمومی در یک بند هست و از جمله زندانیان مواد مخدر. موارد دیگه ما دیدیم، چه در زندان اوین، چه در زندان رجایی شهر، بارها بارها خانواده های زندانی ها نسبت به این موضوع با ما تماس گرفتن، چه تلفنی، چه از طریق ایمیل. این هم یک دروغی است در کنار دیگر دروغ های مسئولان جمهوری اسلامی.
آقای لاهیجی، موضوع دیگری که آقای اسماعیلی در صحبتاش بهش اشاره کرده سرانه هر زندانی هست و گفته که سرانه هر زندانی در ایران 5,000 تومنه. با توجه به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، که وضعیت بهداشتی، غذایی و امکانات پزشکی در زندانهای ایران رو پایین تر از استانداردهای دنیا توصیف کرده بود، شما این سرانه رو کافی میدونید؟
میدونید که متاسفانه با آقای احمد شهید اجازه ندادن به ایران بره و نزدیک وضعیت زندانیان ایران ببینه، زندانیان سیاسی رو ببینه. ولی دو موضوع است. نخست اینکه آقای احمد شهید با بیش از 80 تن از کسانی که طی 3 سال اخیر از ایران اومدن و بسیاری از اونها در ایران زندانی بودن مصاحبه کرد و اونها مشاهدات خودشون رو گفتن. دوم اینکه شما ببینید آمار بیماری در زندان‌های ایران به ویژه در مورد زندانیان سیاسی چقدر بالاست و این نشون میده که وضعیت تغذیه در زندان‌های ایران بسیار پایینه. حالا آقای احمد شهید میگن که از نظر استانداردهای بین‌المللی در حال با گرانی روزافزونی که هست، خب من نمیدونم 5,000 تومان واقعا در ایران امروز باش میشه چقدر مواد غذایی تهیه کرد. برای اون چیزی که مسلم است این است که وضعیت غذایی زندانیا بسیار بده و به خاطر همینم آمار بیماری روز به روز بیشتر میشه و از این حیث هم متاسفانه جمهوری اسلامی برخلاف اصول کلی که باید بر زندان حاکم باشه عمل بکنه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنید با عبدالکریم لاهیجی. اما همزمان با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران و پکن تلاش می‌کنند که ارتباطشون با نفتکش قولپیکر سیف رو مخفی کنند. این کشتی 100 میلیون دلاری هم‌اکنون به سفارش جمهوری اسلامی در چین در آستانه کامل شدن قرار گرفته. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
مهدودی که این کشتی نفتکش را در کام رازآلود خود فرو برده، نمایشگر حد اعلای نهانکاری شرکت‌هایی است که این روزها به خصوص در زمینه نفت با جمهوری اسلامی داد و ستد دارند. در هفته‌ای که گذشت، دور سوم گفتگوهای هسته‌ای جامعه جهانی با نمایندگان تهران در مسکو به ناکامی انجامید و راه اتحادیه اروپا را برای تحریم خرید نفت از ایران هموارتر ساخت. این تحریم قرار است از نزدیک به یک هفته دیگر برقرار شود. این تحریم بسیاری از شرکت‌های معتبر نفتکشی جهان را از بازار داد و ستد با تهران بیرون رانده و در نتیجه جمهوری اسلامی را برای فروش نفت به شرکت ملی کشتیرانی ایران بیش از پیش متکی ساخته است. این شرکت تا کنون در فهرست تحریم شدگان جهانی جای نگرفته، اما فشار دولت‌ها و گروه‌هایی مانند متحد بر ضد ایران هسته‌ای مستقر در نیویورک بسیاری از سوداگران را از هر گونه داد و ستدی با این شرکت باز داشته است. همزمان طرحی در کنگره آمریکا در دست تصویب است که شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را اگر ارتباط آن با سپاه پاسداران ثابت شود در ردیف نهادهایی جای خواهد داد که بر پایه قوانین آمریکا طرف‌های داد و ستد با آن تحریم و مجازات خواهند شد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می‌افزاید شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی گرم کندوکاو برای یافتن راه‌های خلاقانه برای صدور نفت ایران به خصوص به عمده‌ترین کشورهای مشتریان یعنی چین و هند است. وال استریت جورنال بیدرنگ یادآور شده که نفتکش قولپیکر موسوم به سیف یا امن نمونه یکی از همین راه و روش‌های خلاقانه است. بر پایه این روش شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نفتکش سیف را به طرف سومی خواهد فروخت و خود در نهان همین کشتی را کرایه خواهد کرد و ردی از خود بر جای نخواهد گذاشت. نفتکش سیف یا امن که به سفارش تهران در چین ساخته شده و قرار است به زودی تحویل داده شود، 2 میلیون بشک نفت و ارزش نزدیک به 200 میلیون دلار گنجایش دارد. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی هم‌اکنون با ناوگانی متشکل از 39 نفتکش از قابلیت حمل و نقل نزدیک به 1/3 کل صادرات معمول نفتی ایران برخوردار است.
مدیر کل حریم شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش مهاجرت به تهران خبر داده. به گفته مدیر کل حریم شهر تهران، مسکن مهر باعث مهاجرپذیری بیشتر شده و افراد از روستاها و شهرهای دوردست به سمت تهران آمدند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
تهران پایتخت ایران، شهری که در 50 سال گذشته مردمان بسیاری از هر سو به آن سرازیر شده اند و تهران شهری که در این 30 سال عمر جمهوری اسلامی ایران افزایش جمعیت شتابانی را به خود دیده، بیش از هر زمان دیگر. دست کم در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران یک نفر سخت و قاطع گفت جمعیت تهران باید کم شود. محمود احمدی نژاد آبان ماه سال گذشته در دیدار با مدیران و مسئولان استان تهران رئیس جمهوری اسلامی ایران از لزوم خارج شدن 5 میلیون نفر یا دست کم 3 میلیون نفر از تهران سخن گفت. صبح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته مسکن مهر باعث مهاجرپذیری بیشتری شده و افراد از روستاها و شهرهای دوردست به تهران آمده اند. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد مکانیابی نادرست پروژه های عمرانی و مرکز گرایی را یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت تهران می داند.
هجوم به شهرهای بزرگ یه امر جهانی است. شهرهای متروپولیان در کشورهای صنعتی یا حتی کشورهای نسبتاً رشدیافته در آمریکای لاتین یا هر کشور دیگری، اما در این حال سیاست‌گذاری کشورها در این زمینه بسیار نقش داریم. اما در ایران از اونجا که شاهد سیاست‌های عمرانی در سطح کشور کمتر روبرو هستیم، خود این هم منجر به این میشه که هجوم به تهران خیلی بیشتر بشه.
تهران شهری که سال 1355 اندکی بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت و حالا برابر آمارهای رسمی شهری است با حدود 12 میلیون نفر جمعیت. آمارهای غیر رسمی هم میگویند روزها تهران حدود 15 میلیون نفر را در خود جای میدهد.
شهر من شهر خوب من شهر تهران قلب من.
آمارها نشان می‌دهد هرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فاصله گرفته ایم، رشد جمعیت تهران شتاب بیشتری به خود گرفته. برابر آمارهای رسمی، رشد جمعیت تهران در فاصله سالهای 1365 تا 1375 دو برابر رشد دهه پیش از آن بوده. جامعه شناسان عمده ترین دلایل مهاجرت به شهر تهران را همراهی خانواده و نیز جستجوی کار و تحصیل می دانند. مهرداد درویشپور می گوید
بحران‌های اقتصادی فوق‌العاده نقش منفی داره در افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرهای بزرگ. امروزه که بحران اقتصادی در جامعه ایران بیداد می‌کنه، ما شاهد هجوم هرچه بیشتری هستیم از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهر بزرگی نظیر تهران. کسانی که به امید شغل کاذب و یا اینکه اصلاً شب رو به روز رساندن به این شهرهای بزرگ میان، عملاً جامعه به حال خودش رها شده و بسیار پدیده نگران کننده و خطرناک است.
لندن پایتخت بریتانیا با جمعیتی نزدیک به 8 میلیون نفر و پاریس با جمعیتی اندکی بیش از 2 میلیون نفر به مراتب کوچکتر و خلوتتر از تهران هستند، در حالی که جمعیت کل کشور در بریتانیا و فرانسه اگرچه اندکی کمتر اما فاصله بسیار زیادی با جمعیت ایران ندارد. مهرداد درویشپور تأکید مسئولان جمهوری اسلامی ایران به افزایش زاد و ولد را هم یکی از عوامل رشد جمعیت شهرهای بزرگ به ویژه تهران می داند.
در کشوری نظیر ایران که سیاست گذاران رسمی همواره تشویق کردن افزایش جمعیت، خب روزانه هزاران یا ده هزار نفری که دهان باز می کنند، تنها جایی رو که میشه تصور کرد که شاید امکانات بیشتری پیش رو قرار بگیره شهرهای بزرگه.
تهران دیگر شباهت به تهرانی ندارد که سلطان صاحب قران امر کرد آن را به اقتباس از پاریس 8 ضلعی بسازند. حالا تهران شهری است که از هر جای ایران هر کس کعبه آمالش می شود تهران. تهران شهری با جمعیتی نزدیک به 1/5 جمعیت ایران.
این آواز آوازی که من از شهر خود می دانم.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. با این گزارش به انتهای بخش اول مجله نیمه شب رسیدیم. اما بعد از این بخش که در این لحظات وارد دومین بخش شدیم، این دومین بخش رو هم با خبر پی میگیریم با همکارم مینا بهارمست.
کمیسیون انتخاباتی مصر اعلام کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام خواهد شد. چند هزار تن از هواداران اخوان المسلمین همچنان در میدان تحریر بس نشستند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، واکنش دولت این کشور به سرنگونی جت نظامی ترکیه توسط سوریه روز یکشنبه اعلام می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در همین زمینه با فرماندهان ارتش ارشد ارتش گفتگو کردند. هواپیمای ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شد. سوریه میگوید هواپیما به حریم هوایی این کشور تجاوز کرده بود و آنها نمی‌دانستند که به ترکیه تعلق دارد. معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمول بوده است. و افزوده که در حال تحقیقات هستند تا ببینن هواپیما دقیقاً در کجا بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور تشکیل کابینه جدید این کشور را صادر کرد. این دستور حدود 2 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده است. مخالفان بشار اسد انتخابات را تحریم کرده بودند. وزیران خارجه، دفاع و کشور در سمت‌هایشان ابقا می‌شوند. سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه تظاهراتی را در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار کرد. در این تظاهرات مریم رجوی رئیس این سازمان و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک سخنرانی کردند. با ادامه اعتراض‌های افسران پلیس بولیوی بر سر افزایش دستمزدها، شماری از مسئولان دولتی نیز با آنها پیوستند. مذاکرات با وزارت کشور روز شنبه به توافقی نرسید. 100,000 نفر در راهپیمایی سالانه دفاع از حقوق همجنسگرایان در برلین شرکت کردند. شهردار برلین، پایتخت آلمان که خود همجنسگراست، مراسم را گشود. در پی برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری پاراگوئه، حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گفتند رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کردند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوئه، خواستار احترام به خواست مردم این کشور شده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، میرسیم به میزگرد هفتگی بحث کارشناسان درباره رویدادهای ایران. این هفته اتاق فکر اصلاحات در کانون بحث برنامه دیدگاه هاست از امیر مصدق کاتوزیان. با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 1 سال به 11th دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مانده و از همکنون یکی از پرسش‌هایی که محافل سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت ایران پیش می‌کشند این است که شیوه برخورد مناسب این گرایش‌ها باید چگونه باشد؟ باید به نفع یکی از نامزدهای احتمالی وارد رقابت شد؟ باید تنها به استفاده از فضای انتخاباتی برای تبلیغ نظر دگراندیشان قناعت کرد؟ یا باید به کلی از انتخابات چشم پوشید؟ در هفته گذشته محافل اصلاح طلب اطلاعیه‌ای را منتشر کردند درباره حاصل نشست اخیر دو چهره شاخص این جناح، محمد خاتمی و عبدالله نوری. این دو با ارائه فهرست بلند بالایی از مشکلات و معضلات کشور و با یاد کردن از لزوم زمینه‌سازی برای برگزاری انتخاباتی آزاد، پیشنهاد تشکیل یک اتاق فکر را دادند که بتواند به گفته آنان اکثریت افکار و عقاید طیف گسترده حامیان اصلاحات را نمایندگی کند و اتاق فکری که حد اکثر انسجام فکری و عملی حامیان اصلاحات و جنبش سبز را به گفته آنان با حداقل ریزش در پی داشته باشد. اندکی بیش از 3 سال پیش اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد سال 1388 با اعتراضاتی گسترده معروف به جنبش سبز و کشتن، حبس و سرکوبی معترضان همراه شد. 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی رفتار مناسب انتخاباتی اصلاح طلبان و دیگراندیشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران و پیشنهاد تازه محمد خاتمی و عبدالله نوری می نشینند. محمد ملکی، فعال سیاسی در تهران. در شهر پونه هند، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب. و این هفته در پاریس، امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران.
آقای محمد ملکی، زمزمه هایی هست در ایران میان اصلاح طلبان که در هفته گذشته بارزتر شد و خبر از آماده شدن عده‌ای از اونا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران میده در سال 1392. نگاه فعالان سیاسی منتقد مثل شما به این اقدامات چیه با توجه به پیامدهای انتخابات 22 خرداد 88؟
نظر خودم رو در یک نامه اخیراً دوم خرداد امسال یک ماه قبل نوشتم، اونجا بیان کردم. اصولاً به این نتیجه رسیدم که باید ما مردم رو دو دسته بکنیم. یه دسته اونهایی که اصولاً اصلاحات رو میخوان از طریق اصلاحات پیش برن، از طریق اصلاحات درون ساختاری، مثل مردمی که به این اساسن که از طریق اصلاح دوم ساختاری به جایی نمیرسن و تجربه این چند سال رو میشه مثال زدنی گفت. خب اونایی که از طریق اصلاحات میخوان این کار انجام بدن بکنن، هر کاری آزادن دارد و ما هم بندش و افکارشون احترام میزنیم. اما بنده معتقد نیستم دیگه از طریق بازدومت و شرکت در انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری و این چیزا ما به جایی برسیم. این است که من به پیشنهادم این است که اونهایی که معتقد به اصلاحات درون ساختاری نیستن اونا به اتاق فکری تشکیل بدن، یه راه چاره‌ای پیدا بکنن. چون من همچه در این نامه گفتم و برای آخرین بارم باهاتون اختصار کردم، اعتقاد دارم که برنامه هایی که تالا پیاده شده در این مملکت که در مقدمه همین نامه آقایون نوری و خاتمی آمده وضعی قابل تحمل نیست. و توضیحات دادن بعد از اون بدتر هستش در مملکت. برای حل این مسئله و رفع این مشکلات من از طریق این نظام و این حاکمیت و این قانون اساسی فکر میکنم به جایی ما نرسیم، باید تبعیل نو دارم داخت.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، اجازه بدین اول ازتون بپرسم که این گزارش که حزب اعتماد ملی اجازه داره حالا فعالیت بکنه درسته؟ چون که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به ایسنا یه همچه حرفی زده بود.
بله، فقط در حد خبر هستش و اگر به صورت ابلاغیه و رسمی اعلام بکنن که گام مثبتی هستش قبل از انتخابات.
بسیار خب، حالا آیه اسماعیل گرامی مقدم، آقایان محمد خاتمی و عبدالله نوری همونطور که آقای محمد ملکی اشاره کردن در هفته گذشته بعد از تبادل نظر از لزوم تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان گفتن و زمینه سازی برای انتخابات آزاد. به نظر شما در میان مجموعه اصلاح طلبان تا چه حد این دعوت میتونه اثرگذار باشه یا مستجاب بشه؟
خب جامعه اصلاح طلبی یه جامعه متنوع و وسیع هستش. ما نمیتونیم فقط چهره های شاخص یک نفر یا دو نفر رو محدود بکنیم به کل اصلاح طلبان و تصمیماتی که میگیرن، بنابراین در این محدوده قابل اعتبار خواهد بود. به همین دلیل خب الان آقایان کروبی و موسوی حق بیشتری دارن تا چهره های دیگر که بخوان در خصوص مسائل انتخابات اظهار نظر بکنن و اونها هم از درون جریان اصلاح طلبی فعلا در این مختصات قرار گرفتن. ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر ملکی، درسته شرایط بسیار سرد و سخت هستش برای جریان اصلاح طلبی، ولی اگر بخوایم جایگزینی و بدیلی برای اون پیدا کنیم اون وقت کارون بسیار سخت‌تر خواهد شد. اعتقاد دارم که مجلسی اصلاحات در همین چارچوب جمهوری اسلامی پیش بره بر اساس واقعیاتی که حاکم هستش بر فرهنگ و دیگر ابعاد واقعی و حقیقی کشور ما. من دو مانع رو بر سر جریان اصلاح طلبی میدونم برای انتخابات آینده. یکی از موانع اصلی که اصلاح طلبان دارن رسیدن به وحدت و یکپارچگی و همبستگی هست و درس گرفتن از تجربه انتخابات 2004 که چندین نامزد از اصلاح طلبان وارد عرصه شدن بدون اینکه به یه جنبندی برسن و امروز اصلاح طلبها خودشون به دست خودشون عامل شکست اصلاحات شدن. علتش هم این بود که نتونستن آسیب شناسی دقیقی داشته باشن از انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات شورای دوم که منجر به شکست اصلاح طلبان شد.
آقای گرامی مقدم ببخشید، خواهش میکنم مختصر
میکنم. بله، برای این نکته اول میخواد اونچه که از این اتفاقها در بیاد که من بعید میدونم، چون با این شغلی که شده هیچ گونه آسیب شناسی نسبت به گذشته نشده، خیلی امیدوار کننده نیستش و به نظر میسته که این همون مسیر قبلی است و آخر هم به نتیجه نخواهد رسید. اما نکته مهمتر اینه که دومین مانع بر سر اصلاح طلبان موانعی هستش که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایجاد شد بر روی نامزدهای اصلاح طلب و تا کنون نتونستن بر اون موانع فائق بیان یا به گفتگو بنشینن با حکومت و چاره‌ای بنشینن برای رفع اون موانع. به نظرم میرسه اگه این دوتا موانع رو بتونن برنامه ریزی کنن در این 10 ماه آینده تا انتخابات، میتونیم به اینکه اصلاح طلبان گامی در جهت اصلاحات برخواهند داشت.
آقای امیر حسین گنجبخش، در میان مخالفان سیاسی خارج از دایره حاکمیت چی؟ به ویژه در خارج از کشور، تحلیل ها در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری چیه؟
من نمیدونم بقیه نیروهای اپوزیسیون راجع به موضوع چی فکر میکنن، ولی میخواستم از این فرصت استفاده کنم و نظر جریان جمهوری خواه رو تا حدودی که من ازش دریافت دارم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
تجربه 4 سال گذشته در مورد جنبش سبز به ما یک موضوع رو گوشزد میکنه و اون این که یک مبارزه به وجود اومده برای حاکمیت صندوق رأی در مقابل حاکمیت ولایت، یعنی نیروهای منقد و نیروهای مخالف حکومت در کنار همدیگه در خیابان و در عرصه عمومی خواستار این شدند که قدرت دیگر از دستور از ولی فقیه نیاد، بلکه این رأی مردم و رأی صندوق رأی باشه که نیروی سیاسی رو که برای مدت محدودی میباید پیش ببره جریان سیاست رو اون تعیین بکنه. اگر این معنی رأی منکوه جنبش سبز رو درک بکنیم، اون زمان در حرکت این جنبش میبینیم که رهبران نمادین جنبش سبز، یعنی آقای موسوی و آقای کروبی، با درک این مسئله بیانیه رو طرح کردن که مشهور بیانیه 17 آقای موسویه و در اون خواستار انتخابات آزادی شدند که تمام نیروهای سیاسی و نیروهایی که در جامعه ایران وجود دارند بتوانند در این انتخابات شرکت بکنند. و یک نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره و شاید یک حرکت بسیار مهمی بوده از جانب ایشان، امیدواریم که سر این مسئله به هیچ وجه عدول نکنند، این که فقط این انتخابات حوزه خودی‌ها رو در بر نگیره، بلکه نیروهای مخالف هم این امکان رو داشته باشند که نظر خودشون رو و دلایل خودشون رو که چرا با نظام مسلکی و دینی مخالف هستند رو به مردم ایران ارائه کنند و اونها قاضی نهایی باشند. اگر در این مسیر داریم حرکت میکنیم، اون زمان اتاقهای فکری که به وجود میاد، اتاق فکر آقای نوری، آقای خاتمی، در یافتن سوءهایی از یک پروژهی باید باشه که به اون رأی منکوی جنبش سبز پاسخ بده و ما از هر گونه تأسیس اتاق فکر توسط هر کسی استقبال میکنیم، با این نکته که نمیتونه این بازگشت به پیش از جنبش سبز باشه. اون کسانی که تصور میکنن میتوانن دوباره به 2 خرداد برگردن، متوجه نکته نیستند که 22 خردادی هم واقع شده و میلیون ها نفر هم به خیابان آمدند و حاصل این مبارزه‌ای که صورت گرفت یک بیانیه بود که همه ایرانیان رو در شرکت در سرنوشتشون تعیین میکرد. به همین دلیل من تصورم این خواهد بود که اتفاقاً اگر 2 راه حل رو ما در مقابل هم بذاریم، یکی کسانی هستند که معتقد به اصلاح رفتاری ولایت فقیه هستند و کسانی که معتقد به اصلاح ساختاری نظام هستند. حالا درجه این اصلاح بین مخالفان و منتقدان نظام متفاوته، ولی به هر حال اون چیزی رو که میخواهند به نتیجهش برسن اینه که دیگر کسی فرای قانون وجود نداشته باشه که تصمیم بگیره قدرت چگونه در جامعه تقسیم بشه. امیدواریم این تقسیم کار هم وجود داشته باشه و بتونیم در کنار همدیگه از فرصت انتخاباتی که به وجود میاد برای حاکمیت صندوق رأی استفاده بکنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ملکی، الان اشاره کردن آقای گنجبخش به فرصت انتخاباتی، در این حال به رغم گفته‌های شما الان صحبت از این شده که نامزد ارجح اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری این شخصه یا اون شخصه، آیا در صورتی که او بپذیره و از صافی شورای نگهبان هم بگذره، امثال شما حاضر هستید از فضای انتخاباتی به نفع گرایش سیاسی حامی دیدگاه خودتون بهره ببرید؟
ببینید، اصلا من به یه اختلاف حساسی دارم با این قسمت مختصری توخیم فشرده از این بحثایی که برای تشکیل اتاق فکر هستش، من لازم می‌کنم حسن آقای گنجوانش هم بفرمودن در اونجا میگوید که نحوه تشکیل اتاق فکر، توضیح داره میگه نحوه تشکیل اتاق فکر اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که بتواند اکثریت افکار و عقاید حیف گسترده حامیان اصلاحات نمایندگی کند. پس بقیه کسانی که اینا زندگی میکنن و با این روش کار مخالفن، اونا به کنارن، بعد دارن به کارشون و این مغایر دموکراسی این فقط